أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نکاح، فقها در تقسیم و تبیین اقسام نکاح روش‌های مختلفی را به کار بردن. عرض شد که بعضی ها تقسیم ثلاثی دارن، بعضی ها تقسیم رباعی دارن و دو تا تقسیم دیگه هست، یک تقسیم ثنائی و یک تقسیم خماسی. تقسیم ثنائی را شما در تحریر الوسیله امام رحمت الله علیه میبینید که فرمودن نکاح دو قسمه، یا دائمه یا موقت. خب این دیگه تقریبا روی این تقسیم اشکالی از لحاظ اینکه این کلید واژه نکاح به چه معناست مشخصه. این به معنی عقد نکاحه، عقد یا دائمه یا موقت. اما همه انواع نکاح مجاز، یعنی وطی مجاز، اگر یک فقیه خود را موظف ببیند که راه‌های مجاز ارتباط جنسی را اگر بخواد بیان کنه، دیگه این بحث، این تقسیم خارج میکنه اونها را از بحث. و لذا جا داره که چنین فقیهی دیگه دنبال بحث نکاح اما و تحلیل و امثال اینها را مطرح نکنه. ولی بعضی دیگر که آمدن گفتن که النکاح و ثلاثه یا النکاح و اربعه، که عرض کردیم اگر بخوان اینجا یک معنای لغوی را بگن یا معنای اصطلاحی را بگن، اگر معنای لغوی را بخوان بگن یه جور اشکال بر این تقسیم وارد میشه، اگه بخوان معنای اصطلاحی یه جور دیگه اشکال میشه. مثلا اگه معنای اصطلاحی رو بخوان بگن یعنی عقد، عقد نکاح، خب دائم و موقت و ملک یمین که عقد نیست، یا اون تقسیم رباعی تحلیل اون عقد نیست. این اشکال این نوع از برداشت اگر بگیم مراد عقده. اما اگر گفتیم اعم از عقد، یعنی نکاح هم معنای لغوی اون باشه یا وطی به معنای وطی باشه، خب وطی چند نوعه، اشکال این میشه که وطی انواع دیگر هم داره. وطی مشروع چند نوعه که این همچین قیدی نداره دیگه، الا از قرائن میگیم چون داره فقیه فقه را میگه، حکم فقهی را میگه و دنبال وطی مشروع هست، این دیگه به عنوان یک قرینه خلاصه محفوف به کلام مطرح میشه و مرادش از نکاح یعنی وطی مشروعه. که حالا بعضیا وطی به شبهه هم اضافه کردن که میشه یک تقسیم خماسی، که میگه اگر وطی که حرام نباشه، اگر کسی وطی به شبهه کرد معذوره. موردی بود گفتن که دو تا دو قلو، دو تا خواهر دو قلو رو گرفته بودن، شب عروسی اشتباه کرده بودن، قاطی شده بودن، چون دو تاشون شبیه هم، کاملا دو تا دو قلوی شبیه هم بودن. فردای عقد متوجه شده بودن که اینها اشتباه کردن و اینها خلاصه وطف کردن، ولی وطف به شبهه بوده. خب اون وطف به شبهه حرمتی نداشته، نداره، پس میشه از اون انواع وطفهای غیر محرم. اینم بعضیا این چنین اضافه کردن. بنابراین اگر یعنی فقیه باید قلمرو بحثش را در این بحث فقه نکاح مشخص کنه، اگر بگه تمام انواع وطی محرم و محلل را من باید بحث کنم که باید بحث کنه. چرا؟ چون با روشن نبودن و روشن نشدن این محرمات همون مشکلات و همون دلائل یا همون فلسفهی که به خاطر تشریع ازدواج یا نکاح مشروع اون از بین میره. در موردی ما در یکی از دوره ها خانم اومده بود به یکی اساتید گفته بود که من معقوده کسی بودم، الانم طلاق گرفتم، الانم رفتم عقد کسی دیگر در عده بوده، در حالی که نه حالا اولا متوجه نبوده ولی او حق نداشته که در عده عقد کنه، باید جدایشان فاصله بگیرن و عدهش تموم بشه، بعدن باید دید که حالا این چه حکمی برش بار میشه. منظور ندانستن محرمات باعث از بین رفتن فلسفه تشریع ازدواج میشه و موجب اختلاط میاه میشه و همینطور انساب به هم میریزه. پس اصلا به تعبیر خود قرآن کریم تلک حدود الله فلا تعتدوها، یا من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، جعل حد و تعیین حد یعنی تعیین قانون برای مشخص کردن ازدواج مشروع و به عبارت دیگر روابط مشروع است که میتواند جامعه را حفظ کند. اگر به هر نوعی روابط نامشروع با لطائف الحیلی و با عناوین مختلفی اگر بخواد این روابط نامشروع در جامعه مطرح بشه و یک پدیده اجتماعی بشه، فلسفه ازدواج مشروع و تعیین حدود و احکام برای ازدواج و برای نکاح از بین میره. پس باید فقیه هر دو رو در نظر بگیره. به همین خاطر ما میبینیم فقها کلن اسباب تحریم را بحث کردن که تمام موارد تحریم مؤبد و غیر مؤبد را بیان کردن و این در حقیقت جهت دادن به اون قلمرو مطلوب برای تحقق ازدواج شرعیه. خب اگر اینطور شد میبینیم حالا بعضی ها کمی در اینجا توسع کردن و انواع ازدواج نسخ شده در جاهلیت را هم آوردن مطرح کردن تا اینکه مبادا به نامهای مختلف و تحت شعارهای فریبنده اون ازدواجهای نسخ شده دوباره احیا بشه، که حالا اهل سنت متاسفانه به دلیل اون مشکلات تاریخی که پیش اومده ازدواج موقت را از این نوع تخیل میکنن یا میپندارن و سعی میکنن که منسوخ شدن اون را گاهی یا گاهی بگن که در شرایط غیر اضطراری این درست نیست، یا بگوین که این اصلا از اون ازدواج هایی که کلن در مشروعیت شک هست و این ازدواج موقت را زیر سؤال ببرد. خب فقهای ما با تأکید بر احکام ازدواج موقت در رساله های عملیشون تقریبا جلو این آسیب را گرفتن، یعنی با بیان این که این ازدواج تمام ارکان ازدواج در اون فراهمه، یعنی عقد هست، صیغه خاص داره، شرایط داره و احکام خاص داره و متفاوت با ازدواج دائم در برخی احکام مثل توریث و مثل وجوب انفاق و امثال اینها، در حقیقت جلو این آسیب را گرفتن. و حالا منصفین از اهل سنت کم کم به همین سمت دارن متوجه میشد که بستن این باب ازدواج موقت میتونه آسیب‌های فراوانی برای جامعه به وجود بیاره، خصوصا در شرایط حالی که ما میبینیم یک نوع نمیگیم اعراض، یک نوع سخت بودن و سنگین بودن ازدواج‌های دائم باعث میشه که اقبال جوانان ما برای ازدواج دائم و تشکیل خانواده خیلی ضعیف و با مشکلات روبرو میشه و در نتیجه هم فرزندانمون هم پسر و هم دخترها هر کدوم با تغییر ایدئال هاشون با تغییر اون بگیم آرمان های خودشون در این ازدواج ها با تغییر نوع دیدشون به مسائل و از جمله امروز میخوندم یکی از ازدواج های زمان جاهلیت ازدواجی بود که برای تست یک دیگر انجام میدادن، بعد عقد میکردن، یعنی اول دوست میشدن و در این دوستی یه مدت زمانی هم دیگر را میازمودن و ارزیابی میکردن، بعد عقد میکردن که حالا اون نکاح ابطال شد. خب الان هم شبیه این داره انجام میشه، حالا به اسم ازدواج موقت میشه، خب مشروعیت داره، ولی یکی از ضررهای چنین روشی این است که به تعبیر یکی میگفت که تازه عیبهای هم دیگر را کشف میکنن در این دوره محدود یا گاهی یک سال دو سال کمتر بیشتر، اینها با هم چون در داد ستد حالا عاطفی و غیر عاطفی چه بسا جنسی قرار میگیرن و عیبهای همدیگر را کشف میکنن و بعد همدیگر را برای یک ارتباط دائم مناسب نمیبینن و در نتیجه این ازدواجهای دائم به حد اقل میرسه، برخلاف روش قدما که ازدواج دائم را یعنی اصل بر دائم بود و اصل بر سازگاری و تا حالا بیان اینا عیبهای همدیگر را کشف کنن زمانی پشت سر گذاشتن، فرزنددار شدن و احساس یعنی زمینه های پایبندیشون به ادامه ازدواج و تحمل یک دیگر و تاب آوریشون بیشتر میشه و یکی از اهداف ازدواج همینه کتاب آوری های زوجین بالا بره. خب این رو چون جوان از اول مفروغ العن گرفته که ازدواج یعنی یک زندگی راحت و آسوده با آسوده خاطر بودن و یه مقدار هم عدم تحمل مسئولیت های سنگین، مگر اینکه دو نفر طوری عاشق هم دیگر باشن که برای یک دیگر فداکاری کنن و عشقشون یک عشق فرا مادی فرا جنسی و فرا چه میدونم فراتر از این بگیم عشقهای مجازی بسیار گذرا باشه. خب اگر اینجوری بود همدیگر را تحمل میکنن، ولی چون این چنین نیست پس ما باید زمینه های مناسب را فراهم کنیم. یکیش بحث کفریته که این بحث کفریت هم بحث مهمیه. این کفریت اگر فقط کفریت در حد اقلی باشه باز میتونه آسیبش بیشتر باشه، اما اگر کفریت حد اکثری شد، این که الان میرن پیش مشاوران و مشاوران خودشون الان مشکل دارن در تعیین تناسب این زوجین با یکدیگر، این یکی از معضلات مثلاً در حال حاضر، باید مشاورانی داشته باشیم که کل فلسفه ازدواج و اهداف ازدواج و اهداف تشکیل خانواده و اون راهکارهایی که اسلام برای تقویت جامعه، تقویت بنیه اجتماعی و بنیه خانواده در نظر گرفته، همه اینها را باید اون مشاور داشته باشه. بعد بدون آماده کردن دو جوان برای ازدواج، یعنی بدون اینکه اینها آگاهی کافی را پیدا کنند و آمادگی برای تحمل مسئولیت و مسئولیت پذیری داشته باشند، این هم یکی از آیتم های بسیار مهمیه که میتونه در عدم پایداری این ارتباط میتونه مؤثر باشه. و بعد از اون کمک هایی که حین ازدواج و بعد ازدواج باید به اینها بشه، به تعبیر مقام معظم رهبری آموزش قبل ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج، مشاوره های قبل ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج. این فرایند اگر طی بشه، اون وقت با دادن آگاهی های کافی و لازم و متناسب با شرایط فعلیه الان دنیای مجازی که بر ما حکومت میکنه و این مسائل ارتباط جمعی که داره در فرهنگ جوانان ما تأثیر گذاری میکنه، خب اگر این چنین شد، اون وقت ما می توانیم به سمت اون ازدواج مطلوب در جامعه حرکت کنیم. لذا این مؤسساتی که میخوان در این زمینه کار کنن، به نظر میاد که این بحثی که الان شروع کردیم برای اینا میتونه یک بحث بسیار مهم و حیاتی باشه که ما آسیب شناسی کنیم وضعیت موجود جوانانمون را، از هر لحاظ، از لحاظ فهم و مسئولیت شناسی و مسئولیت گرایی و تحمل مسئولیت، مسئولیت پذیری، از لحاظ درک صحیح طرف مقابل، از لحاظ درک اهداف مطلوب در ازدواج، این که این اهداف فقط برای یک زندگی راحت نیست، فقط خلقنا الانسان فی کبد، اصلا انسان آمده که به زحمت بیفته. و یکی از فلسفه های ازدواج دائم بحث بالا بردن درجه تاب آوری افراد در برابر یک دیگر و تحمل یک دیگر و رسیدن به مقام تعاون و همکاری، بل بالا رفتن به سمت مقام ایثار و از خودگذشتگی. اینها یکی از مسائل بسیار جدی که مغفول میماند در مباحث ازدواج و تشکیل خانواده. و به همین خاطر ما الان اگر وضع فعلی را آسیب شناسی کنیم، با همه این آیتم هایی که عرض کردم ما روبرو هستیم و احتیاج خواهیم داشت به تجدید نظر حتی در روش اقناع، روش افهام، روش پذیرا نمودن افراد به تحمل یک زوج دیگری که حالا از لحاظ سنی متفاوته، همیشه سنهای نزدیک به هم، چون بعضی ها میگن که اگر سن نزدیک به هم باشه یا فاصله باشه، پسر از دختر با فاصله 5 سال مثلا مقبوله و مقبوله و شاید بیشترین مثلا بستر را برای تداوم زندگی فراهم کنه، این یکی میتونه باشه ولی کافی نیست. خب اسلام راه‌های گوناگونی در کنار این، یعنی اگر کسی مورد مناسبی که فاصله سنیش را در نظر گرفته پیدا نکرد، بدون فاصله سنی یا با فاصله سنی متفاوت، جوان کوچکتر باشه از مثلا همسر که امکانش هست، و الان با توجه به شرایط فعلی دهه 60 هایی که ما داریم، ما ناگزیریم از این خاکرید عبور کنیم و جوانان ما تحمل کنند این فاصله سنی را. و کاری که دولت شروع کرده برای اینکه سریعتر اینها به تشکیل خانواده و فرزند آوری روی بیارند و بتونه حداقل یک 3 تا بچه را بتونه توی این فاصله 10-12 سالی که دوران
عنفوان خلاصه جوانی این خانم میتونه باشه برای فرزند آوری بین 30 تا 45 یا 30 تا 50، دیگه حد اکثر تا 50، بتونه 3 تا 4 تا فرزند بیاره که هم زندگی او شاداب باشه و هم این دیگه از حیز انتفاع از لحاظ تولید نسل دیگه در حاشیه قرار نگیره و یک زندگی خوبی را اینا با هم داشته باشن. حالا این بنابر فرض عدم تعدد، بنابر باز کردن باب تعدد و دادن یک رویکرد معنوی و اخلاقی برای تعدد که اونم خودش یک بحث دیگری است که در فرصت دیگر انشاءالله بحثش رو میکنیم و ضروری است که روی این بحث هم ما متمرکز میشیم تا اینکه ببینیم یکی از آسیب‌هایی که الان وجود داره، اسلام راه را باز کرده ولی ما این راه را به روی خودمون به دست خودمون بستیم و در تنگنا قرار دادیم جامعه خودمون را، که اینا انشاءالله در فرصت دیگر با حوصله بحث میکنیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.